السلام عليكم ورحمة الله. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. وصلى الله على سيدنا ونبينا أبي القاسم المصطفى محمد. وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين المكرمين لا سيما مولانا بقية الله في الأرضين أرواحنا لتراب مقدم الفدا واللعن الدائم على أعدائهم أجمعين أبد الآبدين ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. هدي محضر أنبياء وأئمة معصومين علماء شهداء وصالحين أمتهاي گذشته و این أمت اموات خودمون و همه محبین علی ابن ابی طالب علیه السلام که از دنیا رفتند صلوات خط بفرمایید.
اللهم صل علی محمد و آل محمد.
به حسب نقل شب شهادت حضرت جواد الائمه علیه السلام است. عرض تسلیت به منظر آقا امام زمان علیه السلام و همچنین سلامتی و تعجیل در فرج حضرت هم صلوات خط بفرمایید. حالا شده مثلا یه جایی دارن دعا میکنن، فرض کنیم مثلا شب قدره یا تو هیئت مدعا یا حالا حاج آقا دعا میکنه میگه که خدای ما رو از بهترین اصحاب امام زمان قرار بده، بعد شما بلند مثلا میگی آمین، ولی تا حالا شده ته دلت بگی برو ما کجا اصحاب امام زمان کجا؟ یا مثلا اینجا میگن که آقا اینجا مثلا میگن آقا بهترین رفقای هیئتی جمع شدن، تو دلت برگرده بگه ما کجا این حرفا کجا؟ میگن آقا انشالله شهید بشی، میگه حالا کارای من به شهادت نمیخوره ولی به اینکه یک گونی باشم مثلا گونی سنگری چیزی اونجا تیر بخوره بهش حالا شاید در این حد باشه. یا مثلا بهت بگن فلانی هیئت میای دنبال بالاترین مرتبه بهش باش، دنبال همنشینی با ابا عبدالله الحسین باش، بگه ما رو همین علف دم در بهش بدن بسمونه دیگه، حالا همنشینی با ابا عبدالله دیگه خیلیه. ها یه همچین حالتی داره ایجاد شده یا نشده سوال ها. بالاترش بگم دقت کنیم، یه مثال بزنم، نه مثال نمیزنم بالاترش رو میگم. بالاترش اینه مثلا میشینی زندگی نامه علما رو میخونی، مثلا اینو شهید مطهری از 5 سالگیش نماز شب میخونده. حاج آقا ما الان 13-14 سالمونه نماز صبح هم نمیخونیم، چجوری نصف شب پا میشده؟ 5 سال بچه الان این بچه های 5 سال اینجا دنبال گوشی هن، چطوره اون 5 سالش بود نماز شب؟ یا مثلا فلان آیت الله مثل مرحوم آیت الله حاج سید عبدالله جعفری از شاگرهای بزرگ علامه طباطبایی در سن 90 سالگی فرموده بود باور کنید من تا به اینجا رسیدم یادم نمیاد در کل عمرم یک بار چشم به نامحرم افتاده باشه. دقت. مثلا میری زندگی نامه شهدا بخونی، میری شهید احمد علی نیری، میبینی مثلا 13-14 سالش بوده، یک صحنه پیش آمده کنار رودخانه در زمان طاغوت در زمان شاه که کثافت کاری هایی که میکردن به لحاظ مثلا مثلا دختر و پسر و فلان اینا افتخار بوده، زشت نبوده اون موقع. در اون زمان یه موقعیت پیش میاد دید بزنه عده ای رو، نه تنها دید نمیزنه بلکه اصلا فرار میکنه از اون موقعیت در 13-14 سالگیش. بعد گهگاه همسال من میشینه فکر میکنیم خدای ما 13 سالمون بود چجوری بودیم، اون چه فکرهایی میکرد. بعد شده تا حالا اینا رو که میخونی یه حالتی تو ایجاد بشه که اگه مرحوم شهید مطهری 5 سالگی نماز شب میخونده، نمیدونم فلان آیت الله فلان شهید فلان رزمنده دفاع مقدس از بچگیش میگه من یه دونه گناه هم نکردم، من که این همه گناه کردم، یعنی خدا آنچه به اونا داده به منم میده. مثلا دیدی طرف میگه که آج آقا زندگی نامه بزرگان رو میخونی میبینی مثلا تو کل عمرش یه بارم از روی لذت غذا نخورده، فقط وقتی غذا خورده که گرسنش بوده اونم اندازه که سیرشه خورده رفته دنبال کاراش. بعد منم یادم نمیاد یه بار از روی وظیفه غذا خورده باشم، کلا از روی لذت خوردم. هی نشستم فکر مثلا میگم آدم با خودش اینجوری فکر میکنه دیگه، میگم مثلا فلان آیت الله حرف مثلا به طرف تو نمیگفته، بعد من هر چی سر زبونم بیاد میگم، وقت اون من اینجا میام به من میگن هر چی اونا بهشون دادن به تو هم ممکنه بدن، این شدنیه؟ اصلا بالاترش به چی میشه امید داشت؟ یعنی چی؟ یعنی اگه بهت بگن با ارزشترین جنس عالم چیه؟ با ارزش اصلا چیزی که همه ارزش ها به او وابسته است، او رو هم میشه به انسان داد، اون چیه؟ اون خود خداست. بالاترین مقامی که انسان میتونه برسه چیه؟ مثلا مقام این که تیول ارز پیدا کنیم ها، مثلا از اینجا غیب شیم یه جا دیگه ظاهر شیم، مثلا ذهن دیگران رو بخونیم، مثلا پول دار شیم. اینا نیست دیگه. بالاترین مقامی که به انسان میدن چیه؟ لقاء الله. یعنی چی لقاء الله؟ حدودش یعنی این، یعنی اندازه خودش خدا رو نشون میده دیگه. در مقابل خدا هیچی نیست، همش خدا در وجودش حاکمه. سلمان فارسی که سلمان فارسی بود، این همه اهل بیت ازش تعریف کردن، علم اولین و آخرین رو داشت، هرچی رو میخواست بفهمه میفهمید، ملائکه بهش هر روز سلام میکردن. با اون مقامات یکی به امام صادق گفت آقا چی شد سلمان شد، چی شد به اینجا رسید؟ حضرت یک کلمه فرمودن فجعل هواه هوا علیین. سلمان یه کاری کرده بود، هوا و هوسش شده بود امیر المومنین، هوا و هوسش علی بود. یعنی اصلا چیزی هوس نمی کرد، فقط علی جان تو چی میخوای؟ حالش یعنی صبح تا شب دنبال این بود ببینه امیر المومنین چی میخواد، همون اجرا کنه. به خاطر این به اینجا رسید. میشه آدم به اینجا برسه؟ پس چی شد؟ بالاترین مقامی که به انسان میدن چیه؟ خود خداست. با ارزشترین چیز عالم چیه که همه ارزشها به او وابستگی داره؟ خود خداست. حالا به شما بگم فلانی، بخوای او رو به دست بیاری، بخوای به خود او برسی، بخوای بین او و بین تو و او دیگه حجابی نباشه، او رو اون عاشق خود خدا بشی، هیچی هم داری؟ چی داری؟ اونایش که نماز شب خون بودن و نماز اول وقت خون بودن و یه بارم تو عمرشون گناه نکرد، اونا هم آخر عمرشون بعضی هم میگفتن ما نرسیدیم. و تو با این وضعیت و با این که آدم تو خیابون نمیدونه چشو بالا بندازه پایین بندازه وسط چششو اصلا چیکار بکنه، با این وضعیت، با این وضعیتی که هر جایی میره یه کلمه حرف، حالا یا غیبت میکنن یا فحش میدن، یا همه هم که الحمدلله کارشناس سیاسی و فضایی و اصلا اخیرا بعضی کارشناس ستاره شناسی هم شدن، سبزی میفروشه ها، کارشناس ستاره شناسی نظر میده در مورد اینکه ناسا مثلا در اخبار گفته فلان حرفا، اینا دروغه مثلا. آقا سبزی تو بفروش دورت بگی ما مشکلی نداریم، قربونت برم. نظر میدی در مسائل کلان اقتصادی چیکار؟ نه سبزی فروشی کار بعدی نیست. میخوام بگم آدم باید حد خودشو بفهمه. الان من آخوند پاشم برم مثلا تو میوه فروشی به میوه فروش بگم ببین عزیزم اون هندونه‌ای که رنگش بیشتره شیرین تره، میگه حاج آقا قربونت برم، برو منبر تو برو. ها تو چه میفهمی فرق این دو تا هندونه چیه؟ هر کسی تخصص خودش. الان داریم کسایی که من اگر مثلا در مثلا کلش آف کلنز بخوام اظهار نظر کنم میگن حاج آقا منبر تو برو، اونو بسپر به ما، ما خودمون میدونیم چیکار کنیم. ها حالا چی داریم میگیم؟ میخوام بگم خیلی خیلی دقت کنید، فرصتی نیست برادران میان و انشالله ازشون استفاده مون. این خیلی دقت کنید، اگه کسی گناه کرده، اشتباهات هم داشته، زندگیش هم مثل زندگی علما نگذشته، علمای بزرگا یه بارم گناه نکردن بزرش، مرحوم آیت الله بهجت، یه کسی بهشون گفته بود آقا شما تو عمرتون گناه هم کردید، مثل که حالا نقل شده گردن اونی که نقل کرده، مثل که آقای بهجت بهش فرموده بودن یک بار گناه کردم هنوز پشیمونه. اون گناه هم این بود که در 6-7 سالگی کت شلوار پوشیده بودم از روستای خودم برم روستای بغلی عروسی یکی از اقوام، بارون که گرفت گل شد، این کت شلوارم کثیف که شد، من با حالت اعتراض آسمان رو نگاه کردم که یعنی خدای حالا وقت بارون فرستادن بود؟ آقای بهجت این میگه این گناه منه که الان مثلا 90 سالمه ازش پشیمونم، چرا همچین گناهی، چرا به خدا اعتراض کردم؟ اصلا برای ما خنده داره نیست؟ آقای بهجت کاش ما گناهمون از اینا بود، گناهای ما کجا؟ ها؟ حالا یکی اصلا گناه کرده، اشتباه کرده، بد زندگی کرده، میتونه او هم امید داشته باشه به اون بالاترین جاها برسه، او هم عاشق خدا بشه، مثلا او هم مثلا در راه خدا شهید بشه، یا این فقط مال آدمایی است که اهل گناه نبودن؟ اون راز اصلی، اون نخ تسبیحه، اون اکسیره، اونی که اصله چیه؟ اونی که اصله نه نماز اول وقته، نه نماز شبه، نه احترام پدر مادره، نه زیارت اربعینه، نه زیارت عاشورا خوندنه، نه روزه گرفتنه، نه جهاد رفتنه، نه حج رفتنه. اونی که اصل چی؟ همه اینا باید باشه، هر کدوم نباشه آدم بیچاره است. اون اصل چیه؟ اصل بگم چیه؟ حتی اون اصل محبت امیرالمومنین هم نیست. میزان محبت یک نفر به امیرالمومنین هم به این اصله بستگی داره. این خیلی حساس شده. اون چیه که همه چیز روی اون سوار میشه؟ در رسیدن به مقامات بالا، نه در اصل بهشت و اینا. شما محبت امیرالمومنین داشته باش، گناهکارترین فردن باشی، اذیت میشی، عذاب میشی، تهش یه جا اینجا خدا کمکت میکنه، ولی خیلی عذابها داره. ولی این که محبته چقدر گسترده هست، چقدر اثر، چجوری میشه کمکت، مثل سوخت موشک که تو رو برسونه به خدا، یه چیز دیگری میخواد. این چیه؟ این مربوط میشه به فرمایش امام جواد علیه السلام که امشب شب شهادتشونه. امام جواد علیه السلام فرمودن، اول چی گفتیم؟ گفتیم با ارزشترین چیز چیه؟ خود خداست. بالاترین مقام چیه؟ به خود خدا رسیدنه. قبوله؟ امام جواد علیه السلام فرمودن از ثقت بالله سمنون لکل غالن و سلمون الى کل آلن. سرمایه اصلی، پول اصلی، اونی که همه اینا رو به هم وصل میکنه چیه؟ از ثقت بالله، اعتماد به خدا، امید 100% به خدا، اطمینان به خدا. این سمن، سمن یعنی پول، یعنی سرمایه. سرمایه‌ای هست برای اینکه هر چیز با ارزشی رو باهاش به دست بیاری. و سلمون، نردبانی هست که باهاش میشه به هر جایی رسید. این یعنی چی؟ یعنی بنده خدا هر کاری هم کردی ها، هر طوری هم بودی ها، الان بیا یه مدتی وقت بذار خدا رو بشناس. یه کسی اگر خدا رو بشناسه، درست بشناسه، عاشقش میشه، خوشش میاد ازش، بهش اعتماد میکنه. کسی اعتماد به خدا داشته باشه، حالش با حال من و شما فرق میکنه. ماها رفا بعضی وقتا فکر میکنیم میریم با خدا معامله کنیم، مثلا به دعا که میخوایم بکنیم شب قدر رو، دعاهای بزرگ بزرگ میکنیم، ولی خودمون باورمون نمیشه. میدونی چرا؟ چون فکر میکنیم اصلا میریم با خدا معامله کنیم، در صورتی که در ادبیات روایت، در احادیث، به من و شما وقتی میریم دعا کنیم چی میگن؟ میگن سائل. سائل معنای فارسیش یعنی چی؟ یعنی گدا. گدا اولین ویژگیش چیه؟ مجانی طلبه. شما چند تا گدا دیدید بره مثلا با در خونه مردم بشینه معامله بگه من این کار رو برات میکنم؟ پو میگه بده در راه خود، تو چی کار داری من کیم؟ تو بده. پس حاج آقا این که میگه این همه گناه نکن، کار خوب بکن، اینا چی میشه؟ پس همه چی رو خدا باید بده، همه چی که اعتماد به خداست. گناه کردن اون بلای اصلی رو سرت میاره، گناه جهنم میبره، اینا همه سر جاش. ولی بلای اصلی که سرت میاره چیکار میکنه؟ گناه اعتماد شما به خدا رو از بین میبره، اصلا نیت شما رو خراب میکنه. آدمی که اهل گناه هست و کم کم اینجوری میشه، امیدش به خدا ضعیف میشه. اوایل که گناه نمیکرد میگفت منم میرسم، کم کم که گناه میکنه میگه حالا ما رو جهنم نبرن. یه مقدار بیشتر که گناه کرد میگه ویل کن اصلا، کش که چی فل، حالا همین زندگی دنیایی، اگه خداییم بود حالا کمک میکنه. ببین چقدر نیتش میاد پایین. گناه اینجوریه، گناه ایمان آدم رو ضعیف میکنه. آدمی که ایمانش ضعیفه، اعتمادش به خدا کم میشه. به خاطر همین میخوای اعتمادت به خدا بره بالا، که بهترین چیز و بالاترین چیزه. یک، سعی کن گناه نکن. دو، سعی کن گناه نکنی. دو، زیاد استغفار کنی، همین استغفر الله ربی و اتوب اله. سه، در مورد خدا یکم مطالعه کن، دنبال عاشق خدا بگرد. اینایی که رنگ خدا دارن ها، بعضی از علما هستن عاشق خدا، بعضی از رزمندهای دفاع مقدس بودن، حرف که میزدن ها اصلا اذان که میشده این شروع میکرده اشک ریختن. بچه 14 تا 15 ساله بهش میگفتن چیه؟ گفته او داره صدا میزنه. از همچین حالی در ما هست. شما فکر کردین مثلا طرف باید ریشاش سفید بشه تا عاشق بشه؟ اون دلی که سفید، ریشی که سفید شد دیگه اون دل هم خیلی کشش عشق نداره، کشش حرارت عشق نداره. عشق مال جوانیه، مال نوجوانیه. اونطور میخوان چیکار کنن؟ شیطان و دم و دستگاش میخواد بگه فلانی عشق خوبه ولی عاشق این چیزایی که 20 سال 30 سال بعد قیافاشون تغییر میکنه بشو. اگر منبر امام حسین نبود قشنگ توضیح میدادم این عشقای زمینی یعنی چی. حیف که منبر امام حسین زشت میشه بعضی حرفا رو زد. یه موقع کلاسی بود میگه نه اینکه بده ها، آدم عاشق یه مخلوقی میشه بعد از اون عشق به اون مخلوق خدا رو پیدا میکنه واقعا از طریق حلالش و شرایطی، اون خیلی خوبه. ولی اصل اینه، دعوا سر اینه، حرف اینه. اگه میخوای اون از ثقتو بالله، اون اعتماد به خدا ایجاد شه، یک گناه نکن که اعتمادتو کم نکن، دو استغفار کن که اثر گناه رو از بین، سه در موردش مطالعه کن. پا منبر کسایی که مثلا از اون میگن بشین، یه جای حرف از خدا میشه بشین، یه جای دارن مناجات میخونن با خدا برو 5 دقیقه بشین گوش بده معناشو نگاه کن، دورت بگردن 10 روز دیگه عرفه است. 10 صبح بشمارید، صبح دهمش میشه عرفه. 9 روز دیگه عرفه است، از فردا صبح 9 ذیحجه. اگر شما میخواید استفاده جدی بکنید، اینجوری نمیشه که هی بری بشینی مثلا بگی خیلی حالا میام میشینیم، بعد با خود حساب میکنی 2 ساعت هر طول میکشه. اولی که مدام میخواد بخونه حال داری یا از امام حسین میگه جاهای دیگه میگه میفهمی چی میگه، گریه میکنی. یه 5 دقیقه 10 دقیقه شد که رفت روی متن دیگه متوجه نمیشه چی میگه. بعد 20 دقیقه هی صفحه بزنی ببین کی تمام میشه، بعدم دلت خوش باشه ما عرفه خوندی. خوبه خوندنش اصلا خون، بیا تو مجلس عرفه بخواب، بالاتر از این که نمیشه. اصلا بیا بخواب، بیا تو مجلس عرفه، چوب پره چیه دست بگیر دم در وایسا. صدها بار با اون کسی که تو خونش میشینه دور و ور این دعا نمیگرده فرق میکنه، هزاران بار فرق میکنه. ولی میخوای استفاده بیشتر بکنی، استفاده بیشتر به اینه. الان 9 روز مونده، 8 روز مونده، عرفه رو، دعای عرفه رو 7-8 قسمت بکن. هر روز یه قسمتشو معناشو نگاه کن، بگو آقا ما 8 روز دیگه 9 روز دیگه میخوایم بریم دعا عرفه بخونیم، چی قراره بریم بخونیم؟ ببین امام حسین چجوری با خدا عشق بازی میکنه، خدا رو چطوری صدا میزنه. از ثقت و بالله که امام جواد گفته یعنی این، یا من آرزتو، یا من آرزنی بالخیر والاحسان و آرزتو بالاساعت والاسیان. ای خدایی که من هر موقع اومدم محضر تو با یه کوله باری از گناه اومدم، اصلا یادم نمیاد یه بار به تو رو کنم و این حس گناه رو نداشته باش. و آرزنی بالخیر والاحسان، تو هم هر موقع با ما رفتار کردی. بعد اونجا چی داره؟ شروع میکنه به خدا گفتن انت الذی انعمت، انت الذی رحمت، انت الذی اولیت، انت الذی آویت، انت الذی، تو بودی اون کسی که به من رحم کردی، تو اون که بودی که اون کسی که آفریدی، تو بودی اون کسی که من داری پرورش میدی، تو غذا میفرستی. بعد شروع میکنه و ما انا یا الهی، حالا من کیم؟ انا الذی وعدت، انا الذی اخلفت، انا الذی اذنبت. من همونیم وعده کرد گناه کرد، وعده کرد تخلف کرد، منم همونم. اینا به حضرت عباس مال سنای بالا نیست لزوما، عصرش مال سن و سال امثال حضرات عالیه. این دل تو این فضا اینجوریه، تو کثیف‌ترین محیط ها هم نره. اگه بیاد تو محیط نورانی بشینه نورش بر میگرده. این دل شما اینجوریه، هر چقدر سن میاد بالاتر سخت میشه، هر چقدر سخت‌تر شد خدا شاهده یه وقتی هم به خودت میبینی اینقدر غرق دنیای دیگه نمیتونی کاری بکن. پس برگردیم سر اصلمون، اصل حرفمون، یه بار دیگه میگم چی شد؟ بالاترین ارزش عالم خداست، بالاترین مقام عالم هم ارتباط با خداست. اگه کسی میخواد دنبال اون بگرده همه اعمالش یک روح باید داشته باشه. اون روح چیه؟ از ثقت و بالله، اعتماد به خدا. ثمنون لکل غالن، سرمایه هر چیز با ارزشیه. و سلمون لکل آلن، و نردبونی است که انسان رو به هر جایی میرسون. به خدا خوشمین باش، درست میشه. عزیزمون تا تشریف میارن من این نکته رو بگم و تمام کنم. اونم تازه امام جواد فرموده این جمله رو. امام جواد کیان؟ امام جواد سن و سالشون که کم بود، خب سر به خاطر امامت ایشون فرق میکنه با بقیه. سرمایه حضرت علی ابن موسی رضا در عرض کنم مدینه اونها خدمت امام جواد بود. امام جواد از این در اصلی خانه که خارج میشدن اینجوری بود که مردم انقدر میریختن، حضرت انقدر میبخشیدن دست و بال حضرت خالی میشد هر دفعه خارج میشد. یک وقتی چند تا از این کسایی که حضرت امام رضا وکیل حضرت کرده بود، یعنی کارهای حضرت رو، نوکری حضرت رو انجام میدادن در مدینه، اینا تصمیم گرفتن امام جواد علیه السلام از یک در دیگری خارج کنن که اون در خیلی برای مردم مشخص نبود. چرا؟ که سر امام جواد انقدر شلوغ نشه، این مردم دورشون میگیرن، اونا حضرت اذیت نشه. خبر رسید به حضرت علی ابن موسی رضا علیه السلام، به امام رضا در مشهد در طوس. امام رضا نامه نوشتن که فرزندم شنیدم غلامان تو رو از دری خارج میکنن که مردم خیلی حاجتشون رو برای تو نیارن. ما دوست نداریم، ما دوست داریم تو از اون دری خارج بشی که بیشترین حاجت رو مردم به سمت شما بیارن. خود امام رضا چطوریه؟ این که میگم امید به خدا بالاترین مرتبه معنویت رو برات میاره و گناه بدترین کاری که میکنه اینه امید تو رو به خدا کم میکنه. یعنی حرم امام رضا رفتی؟ اذن دخول حرمشو دیدی؟ وارد که میشی چی میگی؟ اللهم انی اعتقد حرمت صاحب هذا المشهد الشریف، من خدایا اعتقاد دارم که اینجا آقای من خوابیده، صدای من رو میشنوه، مقام من رو میبینه. بعد شروع میکنی اجازه گرفتن که آقا اجازه میدی وارد شم یا نه؟ اذن دخول دیگه، میخوام وارد حرم شی. آخرین جمله اذن دخول چیه؟ به امام رضا میگه فاذن لی یا مولای فی الدخول، آقا بیا اجازه بده منم وارد شم. چطوری؟ افضل ما اذنت لاحد من اولیائك، یعنی اگر سلمان و ابوذر دمه در وای میستا چجوری تحویلش میگرفتی؟ تازه اونجوری هم قبول نیست، افضل ما اذنت، بالاتر از این که سلمان و ابوذر رو را میدی الان باید منو را بدی. چرا؟ فإن لم اكن اهلا لذلك، آقا من که آدم نیستم، اصلا من لیاقت ندارم، ولی فأنت اهلا لذلك، تو خیلی هستی، تو امام رضایی، از تو توقع میره گناهکارترین آدمم که اومد مثل دوست خودت باهاش رفتار بکنی. امام رضا کجا؟ خدای امام رضا کجا؟ این آدم حواسش باشه. اما امشب من چند کلمه میخوام روزه بخونم، امشب شهادت جواد الائمه است، بعدم عزیز دلمون از منظرشون استفاده میکنیم. خیلی دقت میخواد. چرا دقت میخواد؟ چون یه مقداری شاید خلاصا حواس جمع میخواد دیگه. اشکالی هم نداره حالا نسبت به سن و سال رفقا فهمش قابل در، حالا رفقا خیلی هاشون مجردن ولی فهم میشه کرد روزه رو. دقت کنید، امام حسین با اینکه ما به امام حسین علیه السلام میگیم غریب الغربا، در زیارت نایه مقدس هم هست السلام علی غریب الغربا، سلام بر اون آقایی که غریب ترین افراد، ولی همسر امام حسین چطوری بود؟ مثلا ربا سلام الله علیها داره که بعد از شهادت امام حسین علیه السلام، ببینید وفاداری رو، امام حسین شعری داره، میدونید مادر حضرت سکینه و حضرت علی اصغر یکیه، هر دو حضرت رباب. امام حسین شعری داره میفرماد من خونه ای که رباب و سکینه تو اون خونه باشن و دوست دارم، برم تو اون خونه آروم میشه. در یه حدیث دیگه هست امام حسین انقدر این رباب که به حضرت وفادار بود و رباب خیلی به امام حسین وفادار بود، امام حسین انقدر دوستش میداشتن، رباب وقتی که میرفت برای دیدار خانوادش که دور از خونه امام حسین بودن، در یک قبیله بودن در یک شهر دیگری، وقتی میرفت امام حسین حالشون تغییر میکرد، حالا وظیفش بود باید میرفت پدر مادرش رو میدید رباب، تا وقتی که برمیگشت. در روایت داره که امام حسین علیه السلام روزگار برایشون سخت میگشت. یه شعری حضرت دارن میگن هر وقت که رباب از این خونه خارج میشه کلن شب میشه تا برگرده، یعنی روزام هم شبه. من میخوام بگم امام حسین مگه غریب نبوده؟ ولی ببینید همسر امام حسین کی بوده. همین رباب بعد از شهادت امام حسین تا یک سال خیمه زده بود وسط بیابون، تو روزایی هم که آفتابی میشد، یعنی روزا هم که آفتاب بود تو سایه نمیرفت، کلن توی آفتاب مینشست. یک بار یکی گفت که رباب جان صورت شما از بین رفته، نمیخواید در سایه بیای؟ فرموده بود خودم دیدم بدن عزیزم رو تکه تکه روی آفتاب زیر آفتاب انداختن. دقت میکنی؟ من میخوام بگم به نظر شما ابا عبدالله الحسین در این قضیه غریب تر است یا امام جواد که زن از زن خودش هم ایمن نبوده؟ شما به نظر تو امام جواد چطوری شهید شد؟ ام فضل زن امام جواد علیه السلام، زن خود حضرت، سم خوران به حضرت جواد علیه السلام. میگن در یک نقلی هست حتی حضرت ناله میکرد که جگرم داره پاره پاره میشه، امر کرد این کنیزا بیان دور حضرت رو بگیرن شروع کنن آواز خوندن، صدای امام جواد به جایی نرسه، حضرت در غریبه جان بده. این شهادت امام جواد. ولی من بگم نه آقا، غریب میدونی کیه؟ غریب اون آقاییه که در گودال افتاده میبینه رباب عزیزش رو یه مش گرگ دورش رو گرفته. حالا امام جواد از زن شانس نیاورد به قول بعضی، ولی غریب کیه؟ غریب اون آقا میدونه در حضرت زینب بالا سر امام حسین فرمود به ابل محمومه حتی مزا، پدر و مادرم فدای اون آقایی که از دنیا رفت ولی با غم از دنیا رفت. این میدونید یعنی چه؟ یعنی تا اون آخرین لحظه که شم روی سینه حضرت نشسته بود نگران بود که زن و بچه چه میشه. السلام علیک یا ابا عبدالله و علی الارواح التي حلت بفنائک، علیک منی سلام الله ابدا ما بقیت و بقی اللیل و النهار، فلا جعله الله آخر العهد منی لزیارتکم. السلام علی الحسن.